بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وبفضلك. با نام یاد خدا و با امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش از خدای متعال می خواهیم از رحمت عام و تام و همه جانبه حضرت حبیبش صلوات الله و سلام علیه و آله که همه عالم هستی را فرا گرفته است بهرمند ما سازد. سهممان از رحمت عام و تام و همه جانبه آن خاندان پاک را همتا و همانند سهم خودشان و فرزندان و ذریهشان قرار بدهد. همراهی و تشبه و سنخیت با آن خاندان پاک و منزه و مطهر را نصیب و روزی من بفرماید. توفیق درک و فهم و معرفت به آن خاندان را که کمال اول و آخر و وسط و عالی ترین لطف و عنایت الهی در دنیا و آخرت هست روزی ما بفرماید. به مناسبت این ایام پربرکتی که انتساب به رسول خدا صلوات الله و سلام علیه و آله داره، یک تذکر، یک یادآوری یا یادی کرده باشیم از آن حضرت و به قدر استطاعتمون و استعدادمون از رحمت هم جانبه و تام و کامل اون حضرت برخوردار باشیم. نکته رو خدمتتون عرض می‌کنم. همونطور که در جای دیگری خدمتتون عرض کرده بودم که فقط یادآوری می‌کنم و توضیح نمی‌دم که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه و آله در جهان طبیعت یا در ارض و زمین محمد نام دارد صلوات الله و سلام علیه و آله. این معنا که او ستوده است. این محمد بودن صلوات الله علیه به قول مطلق است. معنای این اطلاق در محمد بودن این است که همه حمدها و همه ستایش ها در زمین و در طبیعت به او تعلق می گیرد. هر کسی که حمدی بر زبان یا در خیال یا در دل، در ظاهر یا در باطن انجام می دهد به قول مطلق و بدون استثناء به او تعلق می گیرد. خواه ظاهر حمدش این باشد که خدا را حمد می کند، مثلا می گوید الحمدلله رب العالمین، و یا آن که ظاهر حمدش این است که به خلق تعلق می گیرد، مثلا ستایش می کند کسی را، انسانی را، فکری را، ایمانی را، تقوایی را، نوشته ای را، رنگ خوبی را، عکس خوبی را، کار زیبایی را، هرچی که به خاطر این که محمد بودن آن حضرت مطلق است، مقید به هیچ امری نشده است. و در آسمان و در میان ملائک احمد است صلوات الله و سلام علیه. اینو در جای دیگر خدمتتون عرض کردم که مقصود اینه که در عالم دیگر خدای متعال او را می ستاید، در زمین آدمیان و در عالم دیگر خدای متعال و همه فرشتگان. حالا یه تعبیر دیگریش رو این مناسبت خدمتتون عرض میکنم و اون اینه که مقصود از زمین عالم کثرت است، هم جهان طبیعت، هم عالم ملکوت، هم عالم جبروت و هم هر عالم دیگری که قابل تصور است. بفرمایید عالم اسما، عالم صفات، اگر صفات عالم داشته باشد، هر جا که کثرت وجود دارد یا تعدد و دوئیت و غیریت قابل تصور است، قابل فهم است، اینش که زمین نقطه مقابل زمین آسمان هست. آسمان عالم وحدت است، در جایی که هیچ گونه کثرتی وجود نداشته باشد و فرض هر گونه کثرتی خلاف فرض باشد، یعنی تصور هر غیری ملازم با تصور آن واحد حقیقی باشد. این میشه عالم وحدت. اون قبلی هم عالم کثرت. در عالم کثرت چون کثرت وجود دارد، خلق وجود دارد، حالا خلق زمینی باشد، خلق ملکوتی باشد، خلق جبروتی باشد، هر چی که باشد، اینها همه نه فقط حبیب خدا صلوات الله و سلام علیه و آله رو ستایش میکنند و غیر او را ستایش نمیکنند، بلکه کاری جز ستایش او انجام نمیدهند، گرچه خودشان نمیدانند. جای دیگری خدمت نرس کردم که این تعبیر که و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، هرچی تو انداختی تو انداختی، خدا انداخت، این در مورد همه خلق درست است. تفاوت همه خلق با مخاطب ما رمیت در این است که او میداند و مییابد، سایر خلق نمیدانند تا چه رسد به این که بیابند. در حمد و ستایش هم همین گونه است. هر حمدی و هر ستایشی و هر عبادتی که در عالم کثرت انجام می شود، حالا حامد آن انسان باشد، فرشته ای باشد، جنی باشد، شیطانی باشد، ملکوتی و جبروتی، هر کس که باشد، محمودش حبیب خدا صلوات الله و سلام علیه است. حالا که این گونه است، یکی از معانی مقام محمود هم همین هست. حالا که اینجور هست، هر کسی هر کاری که میخواهد انجام بدهد، هر کسی را که میخواهد حمد و ستایش کند، خود میداند. اگر منفعت میخواهد و سودمندی میخواهد و کمال و رشد و تعالی میخواهد، باید بفهمد که کرامی ستاید. اما اگر نمیخواهد، اگر نفهمید هم یک نفر رو ستایش میکند. این که عرض کردم خدمتتون که یکی از معانی مقام محمود همین است، توضیحش اینه که مقام محمود مورد رضایت حضرت حبیب صلوات الله و سلام علیه و آله هست. یعنی وقتی که به این مقام استقرار پیدا کرد، البته این استقرار به این معناست که مقام‌های دیگر یا مستحلق شدند و مندک در اون مقام شدند، و یا آن که ذلیت این مقامات عیان آشکار شد، به گونه این که بصرش تیز شد، حاد شد، مغز و محتوا رو دید، نظاهر را. اگر این گونه که شد، حضرت مشاهده خواهند کرد که همونهایی هم که دور بت‌ها میچرخیدن، روز میمدن دعوا میکردن با پیامبر، شب میرفتن گرد بت‌ها میچرخیدن، روز می آمدن دعوا می کردن، شب می رفتن طواف می کردن پیامبر را، اوقاتشون تلخ می شد چیزی می گفتن، حتما در اوقات خوش هم یه حرفای خوب می زدن که وقت عصبانیت چیزی از دهانشون در می آمد که شایسته نبود، به وقت خوبی و خوشی آن حضرت را ستایش می کردند، چون همه خلق مشغول ستایش او هستند. این تعبیر دیگریست از آیه کریمه در سوره حمد که الحمد لله رب العالمین، همه حمدها از آن خداست، همه کسانی که حمد می کنند خدا را حمد می کنند، ولو به ظاهر دشمن خدا را حمد کرده باشند. حتی آن کسی که مثلا در جنگ احد اومد، خب در روی چی داشت صحبت می کرد؟ در روی هوا، هوس، نحن بنات طارق، حرفایی میزد که نه مناسب بود به خدا، نه مناسب بود با حبیب خدا، بلکه ضدیت به اونها رو اعلام میکرد. در واقع که اینجوری نبود، چون اگر چی داریم می ستایم یا خود را یا بنات طارق را یا این سپاهیان و رزمندگان را و وعده ها و وعیده هایی رو که بونها می دهن، ولی همه اینها ظاهر است، باطن امر دیگری است. حالا در یه جای دیگری باید یه مناسبتی پیش بیاد که فرق این دوتا را هم توضیح بدم که آیا وقتی میگیم که همه حمدها در عالم کثرت، یعنی در زمین و در ملکوت و در جبروت و مانند آن، همه به پیامبر صلوات الله و سلام علیه و آله تعلق میگیره و در این حال میگیم الحمدلله رب العالمین، همه حمدها به خدا تعلق میگیره، آیا این دو حقیقت رو بیان می کند یا دو اعتبار یک حقیقت رو بیان می کند یا کدام یکی از این، یا ممکنه مثلا احتمالات دیگری قابل تر باشه؟ اینو در یه جای دیگری باز شاید مناسبتی پیش بیاد و عرض کنم خدمتتون. به هر حال این هم در عالم کثرت، اما در عالم وحدت که از عجایب است و فهمش از لطائف و دقائق است و به آسانی قابل فهم نیست، نه فقط به آسانی با ذهن قابل فهم نیست، بلکه با فراتر از ذهن هم با آسانی میتوان فهمید، میسور همگان نیست، سختی و مشکلات و رنج و زحمت و مانند آن را به همراه دارد، هم پیش از آن زحمت دارد، هم با آن زحمت و تعب و مرارت دارد و هم بعد از آن، چون فهم توحید است. همون نکته است که در جای دیگری به مناسبتی عرض کردم خدمت برخیتون که وقتی درباره وحدت و کثرت که صحبت میکنیم، نمیتوانیم بگوییم یکی است، نمیتوانیم بگیم دوتاست. خب میان این دوتا هم که ما نمیتوانیم واسطه و فاصله قائل بشیم، بگوییم که گفتیم حالا بگیم یکی و نصفی که دیگه خیالمون راحت باشه، ولی یکی نصفی هم یعنی دوتا که یکیش کامل است و تام است، یکی ناقص است، ولی که این هم نیست، یکی بزرگ و یکی کوچک که بگیم یکی نصف هم نیست، میانه این دوتا است. هر گونه ای که اگر گفتیم که یک و یک دهم، بازم این نیست، میانه یک و یک دهمه. اگر گفتیم یک و یک صدم، باز این هم نیست، میانش هست. خب حالا این رو با عقل نمیدونم که میشه فهمید یا نمیشه فهمید، ظاهرش اینه که نمیشه فهمید، قابل فهم بود حتما عقلا فهمیده بودن، اونهایی هم که این نکات رو با عقل و فهم و مانند آن و ریاضت بدون استناد به محبت خاندان و پیامبر صلوات الله علیهم اجمعین تونستن بفهمند، نوع بیان و تعبیرشون نشون میده که خوب نتونستن بفهمن، اگر میفهمیدن بیانشون رساتر از این باید باشه، چون درسته که بیانشون برای غیر اهلش نارسا هم باشه معنی نداره، ولی برای اهلش باید رسا باشه. خب به هر حال این که عرض کردم خدمتتون میسور نیست و راحت نیست، اینه که در عالم وحدت که هیچ اون کثرتی نیست، یا اگر کثرتی وجود دارد، آن کثرت مناقض و منافات با وحدت ندارد، آن کثرت عین وحدت است. وحدت عین کثرت رو چون در فلسفه مطرح میشه خیال میکنیم که ما میفهمیم، و حال اون که این گونه نیست. چرا؟ به خاطر اینکه میفهمیم، میگیم خدا در عین حال که واحد است، هم علیم است، هم قدیر است، هم حکیم است، هم عفو است و همینطور تا آخر رو، پس در عین وحدتش کثرت دارد، در عین حال که واحد هست صفات کامل دارد، اسماء متعدد و نامتناهی دارد، فضل و فیض عمیم دارد. این که وحدت عین کثرت نیست، این وحدت از جهتی است و کثرت از جهتی، وحدت از جهتی و کثرت از جهتی، که وحدت عین کثرت نیست، دو اعتبار است. آنچه که در مورد خدای متعال و در مورد وحدت خدای متعال گفته می شود این است که از همان جهت که واحد است کثیر است، از همان جهت که یکی است متعدد است، و از همان جهت که متعدد است یکی است، عقل نمیتونه بفهمه. برای همینه که عقل وقتی نمیفهم از طرف همین نکات رو اقلا دارن میگن، فیلسوفان دارن میگن، متعلهین دارن میگن، گفتن واحد است یعنی ذاتش یکیست، وجودش یکیست، متعدد است یعنی کمالاتش متعدد است. اگر اینجور شد همه درباره همه عالم صادقه، همه عالم همین ویژگی رو، نفس هم یکیست در این وحدتش کثیر است. خب نفس که اینجوری شد دیگه بیا یه درجه پایین تر، اشیا و سنگ و چوب هم همین گونه خواهند بود، در این حال که یکیش یکیست، اجزا متعدد دارد، صفات متعدد دارد، بلکه بیاد در امور اعتباری، خطوط، تصاویر، مثلث هم همینجوری در این حال که یک مثلثه زوایای متعدد دارد، گوشه ها و حاشیه متعدد دارد، پهلوهای متعدد دارد. این که وحدت خدا نیست، این که وحدت در همه جا هست. و اگر وحدت خدا از سنخ این وحدتی بود که در خلق بود، یا وجود خدا بی‌معنا بود یا وجود خلق بی‌معنا بود، وانون که هیچ کدامش بی‌معنا نیست. ولی اینکه این معانی عرفی که در مورد خلق و خدا گفته میشه معانی چندان مربوط و درست نیست، ولی این گونه هم نیست که دیگه خیالمون راحت باشه بگیم خدا همون خلق، خلق هم همون خداست. این که اصلا اینجور نیست، چون اگر گفتیم که خدا همون خلق است، خلق هم همون خداست، باید درجه پایین ترش هم بگیم، هم بپذیریم، هم اعتقاد داشته باشیم. ولی که اگر کسی بگه نه قبول داریم نه میپذیریم، بلکه اوقاتمون تلخ میشه. مثلا میگن که این همون اصل، اصل هم همین اینه، یه درجه از اصل این پایین تر، این که قبول میکنه. این که ما نمیپذیریم، نه این که ما مثلا غرور داریم، تکبر داریم، دماغمون بزرگ هست، این رو نمیپذیریم، نه این پذیرفتنی نیست. من، انا، این شخصی رو که با اشاره حسی و خیالی و عقلی بهش اشاره میکنن، غیر از انت، انتما، انتم و هو، هما، هم و مانند اون هست، غیر از آن است. خب وقتی که اینا با هم دیگه غیر بودند و اصلشون هم غیر هستند، ولی غیریت، غیریت مجامع است، مناقض. خیلی خوب، پس در آسمان گفتیم آسمان این عالم وحدت، عالم وحدت هم گفتیم جایی که هیچ گونه کثرتی وجود ندارد و اگر کثرتی هست دقیقا همان وحدت است. در اونجا چی؟ یه بار دیگه یادآوری کنم، در عالم کثرت همه کثرات و خلق به حمد و ستایش حبیب خدا صلوات الله و سلام علیه و آله مشغول بودن، در عالم وحدت خود خدا به حمد و ستایش حبیبش صلوات الله و سلام علیه مشغول است. اگر مقام یعنی این، بلا این که قد خدا یه شهر شدیم، یه روستا شدیم، در نفر بهمون گفتن ماشاءالله، باریکالله، اینو که مقام در کثرتم محور است، در وحدتم محور. منتها این وحد در محوریتش در عالم وحدت اگر نبود اشارات روایی و اگر نبود برخی از ادراکات و فهمهای افرادی که در فهمشان نمیتوان تردید کرد، اگر نبود ادراکات و حضوری، هیچگاه نمیشد به زمان آورد. این که در عالم وحدت که هیچ گونه کثرتی وجود ندارد، در آن عالم خدا هست و حبیب خدا، و خدا مشغول ستودن و حمد کردن و ستایش کردن و حبیبش هست. خب جمله آخری رو خدمتتون عرض کنم. حالا اگر این تونستیم بفهمیم، این تعبیر دیگرش اینه، دو تا تعبیر رو خدمتتون عرض میکنم، دو تا اشاره رو که ان الله، این ان خیلی مهمه. اگر مثلا مثل جایی فرمود که الله یتوفى الانفس، این خیلی افتخار بزرگی است، افتخار بزرگی است که خدای متعال به هنگام مردن ما رو تو دست خودش بگیره، خیلیه. یعنی حداقل تو تو دستان خدا بودن، در دامن خدا بودن، در آغوش خدا بودن. به اندازه این که بر تختی، بر عرشی، بر کرسی، بر ریاستی، به اندازه اون که هست که خلق خدا این چی رقابت میکنند. اینم اضافه کنم خدمتتون که فکر نکنیم که وقتی میگیم الله یتوفی الانفس، خدا حین موتها به هنگام مرگ خدا نفوس رو میگیره، میگیره میچینین کنار. نه، چینش کنار که معنا نداره که، چون همون کنار را نیز روحش را و جانش را می ستاند. این تصور از ذهنمون بیاریم بیرون که خدا جان ما رو میگیره، میگه خیلی خوب، اینم از این بدن برو بیرون، برو تو این بدن دیگر، یا تو این زمین دیگر، یا تو این آسمان دیگر، و همینطور بقیه. نه، وقتی این جان را که می ستاند، چون او مالک همه عالم هستی است، جایی وجود ندارد که این جان را در اونجا قرار بدهد. حالا فرض کنید که مردن ما برابر باشد این که در دستان خدا باشیم، در درستش قبضه است. و سماوات و مطویات و بیمینه، آسمان هم در دست خداست، زمین هم در دست خداست، در قبضه خداست. حالا اگر همه آدم و آدم که در قبضه خداست، آدمیان هم به هنگام قبض روح و مردن جانشون در قبض خدا باشد. این اشاره قبض هم نشوندنده اینه که روح به سوی وحدت میره، چون قبض میکنند روح را، نه بس. بنابراین همین انداز اگر کسی الله و یتوفی الانفس حین موتها رو بتونه بفهمه و درک کنه، نه فقط نسبت مرگ نگران نخواهد بود، عصبانی نخواهد بود، از زود بودنش، از نابهنگام بودنش غصه‌دار نخواهد بود، بلکه لحظه شماری میکنه. چرا؟ حد اقلش، من نگاهی فکر میکنم که این حد اقل اینه که خیلی چیزا رو تجربه کردیم، اینم یه تجربه دیگری است، کنجکاو نیستیم که ببینیم وقتی در دامن خدا قرار میگیریم چه حالی داریم. وقتی که در قبضه خدا هستیم، در دستان خدا هستیم، چه لذتی داره. بقیش من اینجورا، بعد از مریم همینطوره، حالا از مثلا جانمو رو ستاندند، بعدش اینو حداقل به اندازه فیلم و سریال تلویزیون که هست که لحظه شماری کنیم بریم تماشا کنیم، که حقیقتا تماشایی است. اگر کسی آن را ولو در یک لحظه تجربه کرده باشد، هیچ اهمیتی نمیدهد که او به سوی مرگ برود یا مرگ به سوی او بیاید، یعنی هر دو مطلوبش خواهد بود، هیچ تفاوتی براش نخواهد داشت. او برود در راه خدا کشته شود یا در رخت خواب خوابیده باشد و مرگ به سوی او آمده باشد. خب این الله یتوفی الانفس، حالا اگر این تعبیر رو تغییرش میداد، میفرمود ان الله یتوفی الانفس، همین کسانی که میتونستن بفهمند عمرشون کوتاه بود، کوتاه‌تر از اون قابل تصور بود. برای همینه که موارد اینجوری رو چون متوجه عامه خلق خیلی جدی نگرفته که عالمیان، آدمیان اهل فهم قش کنند و نتونن تحمل کنند. این جملات رو، این تعبیرها اینجوری با تاکید رو برای کسی باید بگه که او تحمل داشته باشه، مقاوم باشه، یا جلوتر استقامت به او بخشیده باشه، آنگاه اینجور براش بفرماید که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. خب خدای متعال، اینم ان، قطعا، یقینا، 100%، این تعبیرها که تعبیر مناسب نیست که، یعنی اینجور نیست که شک نکنید، نه، بیشتر از اینه، عمق و ژرفای این حمد و ستایش و صلات رو میرسونه، نه میزان رفع شک برای ما، که ما اگر شک داشته باشیم چه اتفاقی میفته، اصلا ما اگر ندونیم چه اتفاقی میفته، کجای کار خراب میشه. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، که مال امروزه، مال دیروزه، مال فرداست، نه، از ازل تا به ابد. کجا؟ آیا در این زمین، در این مرتبه، در این آسمان، در این عالم؟ نه، در همه اطلاق داره، در همه عوالم و فراتر از عوالم، یعنی هم در عوالمی که کثرت نام دارد و هم در وحدت محض. خب البته ممکنه بفرمایید که خب ملائک هم بوده، ملائک در وحدت محض وجود نخواهند داشت. اگر گفتیم که ملائک در وحدت محض به هیچ وجهی از وجود وجود ندارد، حتی به صورت علمی که وجودشون تامتر است از وجود عینیشون، اگر گفتیم وجود نداره، خب تا هر جایی که وجود داره، اینکه جبرائیل صلوات الله و سلام علیه همراه و همپای پیامبر بود از گذشته دور تا همیشه، حتی در کودکی، برخی از تعبیرهای روایی رو ملاحظه فرمایید، در کودکی پیامبر صلوات الله و سلام علیه و آله احتمالاً یا 3 سالش بود یا 2 سال و نیمش بود، این حدودا تعبیرها و بیانات نقل می‌فرماید که نشون دهنده که جبرائیل پیوسته همراهش بوده. اینا دیگه روایته و میشه هم فهمید، هم همراهش بوده و هم مراقبش بوده. حالا همینجا خدمتتون عرض کنم که کسی که جبرائیل از آغاز تا انتها همیشه همراه پیامبر صلوات الله و سلام علیه و آله بوده، بعد بفرمایید که وقتی وحی نازل شد تشخیص نداد که این جبرائیل یا غیر جبرائیل. تعبیرهایی رو امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه فرمود که آدمی خبرهایی میشنوه که اگر از غصه بمیرد توبیخ ندارد. خب اونی که حضرت فرمود نمونه های سیاسی بود، در نمونه های معرفتی اگر کسی این قطعات تاریخی نادرست و ناروا را بشنود و از غصه بمیرد، نمیشه توبیخش کرد. که پیامبر آنقدر فرود می آورند که نمیتواند تشخیص دهد که این که وحی آورده است، این که سخن با او سخن گفته است، ابلیس است یا جبرائیل. ولی که هم جبرائیل از آغاز همراه او و مراقب او بود و هم ابلیس از آغاز ایمان آورده بوده با او. ابلیس کسی نیست که زیاد جامعه کبیر رو که دیگه حتما مؤمنین به ویژه شیعیان قبول دارن که از هم آغاز بخع همه کسانی که متکبر بودن در مقابل او به زمین افتادن، به خاک افتادن و تسلیم او شدند. از هم آغاز ابلیس گفت که من بر مؤمنان، بر بندگان خالص تو سلطنت ندارم، یعنی اصلا من سر به سرشون نمیذارم، چون سر به سر گذاشتن یعنی باید تسلط داشته باشه. همینقدر که ما بخوایم کسی رو مسخره هم تو کنیم، باید این توانایی رو داشته باشیم مسخره کنیم، و الا اگه حرفی میزنیم مستقیم بخوره به خودمون، این که مسخره کردن نیست. اگر کسی رو بخوایم چیزی بهش بگیم، بد بگیم، توهین کنیم، وهن کنیم، این باید این توانایی رو داشته باشیم، بنابراین باید بر او نوعی احاطه داشته باشیم. ابلیس کجا همچی جرأتی رو داره؟ اون آیاتی هم که فرمود ما رصد میکنیم، مراقبیم، شیاطین نیان، آنها مربوط به نزول وحی خاص بر پیامبر صلوات الله و سلام علیه نیست، برای اولین بار بشنوید. بگذاریم در این نمونه، در این مورد خاص که خب از کودکی جبرائیل علیه السلام همراه پیامبر هست. یک مورد روی روایت مضمونش اینه که حضرت بچه کوچک بود، خیلی در سن پایین و کوچک بود، داشت با بچه ها بازی میکردن. بچه ها گفتن که به اینجا خونه درست کنیم، گفتن که خیلی هم خوبه، پس بری سنگ بیارین. حضرت میفرماید طبق نقل میرفتیم رو زمین میشستیم و سنگ های کوچک رو خب برای خونه بچگانه درست کنن دیگه. سنگ ها رو میریختیم همینطور که رو زمین نشسته بودیم، دامن دامن عربی است، سنگ ها رو میریختیم تو دامنمون و بچه ها بغل میکردن رو میفتدن میرفتن. میگه تا من خواستم بلنشم جبرائیل اومد دو دستی حلم داد، گفت تو لازم نیست سنگ ببری. کسی که در 2 ساله و 3 ساله و 4 سالگی مطمئنن 3 سال بیشتر نیست، 4 ساله نیست، در 4 سالگی پیامبر میدونه و به طور معمول و طبیعی میفهمه که باید چه کاری انجام بده، در دورانی که بازی کردن از وظایف پیامبر هست، از کارهایی است که در اون سنین باید انجام بده. در این سنین جبرئیل مراقب اوست که مبادا دامنش فراتر از زانو رود. خب جبرئیل همیشه همراهش بود. خب یه نفر میگه آخه همیشه همراهش بود، چرا که در اون در معراج، چرا در یه جایی رسید گفت فرمود که لو دنا تو ان مدت لحظه نرفت جلوتر؟ بله در هر جایی که ممکن است همراهش بود، اما اگر حبیب خدا صلوات الله و سلام علیه و آله به مرتبه ای گام نهاد که جای غیر نیست، خب طبعا هیچ کس اونجا نمیره. پس اگر گفتیم ان الله و ملائکته از ازل تا به ابد در همه مراتب وحدت و کثرت خدا و ملائک سلام و صلوات و دعا میکنن به حضرت و حمد میکنن ستایش میکنن او رو، یعنی تو اونجایی که امکان داره. خب یه جایی که برای جبرئیل و ملائک امکان پذیر نیست که او رو ستاین، چون نیستن در اونجا، وحدت محضه. خب حالا کسی اینو بفهمه، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، یعنی معنی عرفی رو بگیم، بگیم خدا و ملائک در آسمان بر او درود میفرستن، این همون حرفی بود قبلا خدمتتون عرض کرده بودم، اونجا عرض کرده بودم که منظور از زمین این که سمی فی السماء به احمد و فی الارض به ابوالقاسم محمد صلوات الله و سلام علیه، این که در زمین محمد است یعنی در این جهان طبیعت، این که در آسمان احمد است صلوات الله و سلام علیه و آله یعنی در ملکوت، یعنی در جبروت، اون معنی قبلی بود. حالا خدمتتون عرض میکنم که معنای دیگر و مقصود دیگر از این تعبیر اینه که زمین عبارت است از عالم کثرت، در عالم کثرت او محمد همه عالم هستی است، همون رو میستایم چون همه وجود دارد. اما در آسمان چی؟ آسمان که عالم وحدت است، در اونجا کسی نیست، چون کسی نیست یک نفر او رو می ستاید. این جمله هم اونجا خدمتتون عرض کردم که حالا فقط یادآوری کنم بد نیست، احمد هم دو تا معنا داره، یعنی در دو ترکیب دو شکل استعمال میشه، یکی همون افعل تفضیل که خب همه گمانشون بر اینه که و فی السماء احمد صلوات الله و سلام علیه به همین معناست، یعنی محمود ترین است، ستوده ترین است. خب طبعا معناش اینه که وقتی احمد که وجود داشت باید محمودهای متعدد وجود داشته باشد، او احمد همه محمودها باشد. وقتی میگیم اکبر باید کبیرها وجود داشته باشند تا او اکبر باشد، وقتی گفتیم اصغر باید کوچک ها وجود داشته باشند تا او اصغر باشد، اما اگه در جای فرض کنیم فقط یه نفر، او اکبر است یا اصغر؟ نه اکبر است، نه اصغر است، نه اوسط. اگر مقصود از این حمد در آسمان حمد در مرتبه وحدت باشد، معنای احمد افعل تفضیل نیست بلکه فعل است، فعل متکلم وحده است. خب حامد کیست؟ خود خدا. گویی که خیلی تعبیر لطیفه، اینجور تعبیر ما در زبانهای متعارف بشری نداریم، نه در زبان فارسی داریم، نه عربی داریم، نه زبانهای دیگر، هیچ کدام نداریم که وقتی یه نفر رو میخواییم صدا بزنیم به صورت فعلی صدا بزنیم، ما معمولا اسم انتخاب میکنم، این اسم که انتخاب کردیم یعنی اسمها و صدا کردن ما و ندا دادن ما اسمیست. وقتی خیلی که مثلا میخواییم که یه نفر رو تحویلش بگیریم، میگیم دوست من، محبوب من، عزیز من، بودی همه اسمه. اما میشه کسی رو اینجوری صدا بزنیم؟ بگیم که مثلا آقای دوستت دارم؟ میشه؟ حداقل تو زبان بشری رواج نیست. و کسی رو وقتی میخوایم که وقتی میگیم عزیز من، نمیدونم فعلیش رو چجوری بگیم؟ در عزیزی اصلا نداریم که. در نوع زبان بشری هر چیزی را، هر کسی را، هر شیعی رو که صدا میزنیم میخوایم نام ببریم، به صورت اسمی به کار میبریم، به صورت فعلی رسم نیست، اما خدای متعال رو کجا؟ خب بله، واقعی اون اسم نیست. نه ببین، اصلا اون صداش نمیزنیم، یه جایی که صدا بزنیم یه نفر رو ولی خب همین تعبیری هم بنده گفتم همون هم همین جور است دیگه. اونجوری خب بیشتر بفرمایید که میگیم دست درد نکنه، سر درد نکنه، پا درد نکنه، اینا همه تعبیرهای خوبی است، ولی وقتی یه نفر رو بخوایم صدا بزنیم بگیم دست درد نکنه، اونم بگه بله. همین که میفرمایید شما به یه نفر گفتیم قربونت برم، اونم بگه بله، یعنی داریم صداش میکنیم، بهش بگیم می ستایم تو را، اونم بگه بله من هستم. همینجوری که یه نفر صداش میکنیم میگیم حسن آقا، اکبر آقا، اکرم خانم، اونم میگه بله من حاضرم، چی میگی؟ یه نفر به صورت فعلی صدا بزنیم. اگه قرار بود که ما هم بتونیم اینجوری صدا بزنیم که دیگه فرق ما و خدا و محبوب های ما و محبوب خدا چه بود؟ این اختصاصی است، یک موردم بیشتر نیست، دوم و سوم هم ندارد، که خدای متعال حداقل یه معناش اینه که وقتی حبیبش صلوات الله و سلام علیه رو صدا میزنه، به صورت فعلی صدا میزنه. حالا تو زبان بشری اگر من مشابهش رو خدمتون عرض کنم اینه که کسی رو نمیخوایم صداش کنیم، میخوایم باش حرف بزنیم، باش راز و نیاز کنیم، باید اظهار محبت کنیم. مثلا بچه کوچیکمون رو بغل کردیم میگیم که قربون برم الهی، خواهیم باش داریم صحبت میکنیم، اون چی میگه؟ چی همجور دارم نگاه میکنه؟ خواهی فعله. ولی اگر او هم زبون داشته باشه رو بتونه جواب بده. این که حالا اون جواب بده، چی باید جواب بده؟ اینا دیگه باید بگذاریم. میتونید که فکر کنید، مطالعه کنید، ببینید در روایات و نکات و لطائفی رو که نقل کردم یا میشه به اشاره پیدا کرد که وقتی که خدای متعال حبیبش صلوات الله و سلام علیه رو صدا میزنه، آنگاه که نام محمد را میآورد صلوات الله و سلام علیه و آله، اون لبیک حضرت. اما آنگاه که احمد صداش میکنه چی جواب میده؟ حتما نشنیدیم. خیلی خوب، بگذاریم اینو دیگه، هر کسی سهم خودش بره بگردم اینه که او چگونه جواب میده. خب حاصل حرفمون به این مناسبت این شد که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه در همه عوالم هستی، هم عوالم وحدت هم عوالم کثرت، اگر عوالم وحدت رو بشه عالم گفت، حضور داره، در همه این عوالم هم ستوده است، همه حمدها به او تعلق میگیره، در عوالم کثرت همه عالمیان و آدمیان و همه موجودات، چه دانسته چه نادانسته، چه به زبان قال، چه به زبان حال، چه به زبان استعداد، او رو دارن می ستایند. و در عالم وحدت یا در مرتبه وحدت هم که کسی نیست، خدای متعال دارد او را می ستاید. بنابراین از ازل تا و ابد او ستوده بود. این یک اشاره دیگه اضافه کنم خدمتتون، هرگاه خلق خدا به ستایش حبیب خدا صلوات الله و سلام علیه مشغول می شوند، قبلا خدمتتون عرض کردم این تکریم خلق است، تشریف خلق است، نه تکریم آن حضرت و خاندان پاکش. نه، اگه میخواید نمازتون درست باشه باید حتما همه مسلمان ها بدون استثناء باید بگن اللهم صل علی محمد و آل محمد. این یکی دیگه نتونستن که انکار کنند. اگر کسی من لم یصل علیکم لا صلاة له، کسی اصلا بر شما صلوات نفرسته نماز نداره، که اصلا نماز نیست، نه اینکه نمازش عیب و ایراد داره، که نمازی بی صلوات نماز نیست. هر حرف دیگری میخواد بزنه بزنه، وقتی نماز که نبود یه شعر بخونه، شعر از حافظ بخونه، شعر از کسی دیگه بخونه، هر چی میخواد بخونه بخونه، نماز شرطش اینه که صلوات توش باشه. این نه برای این است که تکریم کرده باشیم آن حضرت را، بلکه بدین خاطر است که ما در شرافت و کرامت و عظمت درود فرستندگان بر اونها، مصلیان بر اونها شریک بشیم. مثل اینکه مثلا گاهی پیش میاد که ما کسی رو دعوت میکنیم به خاطر اینکه احترام بهش بگذاریم، گاهی برعکسه، ما کسی رو دعوت میکنیم تا قاطی آدم محترم بشیم، کمم نیست. این بسته به اینه که مصلی و مصلاله چه نسبتی با هم دیگه دارن. هر دو کسی رو تشویق میکنیم، تایید میکنیم، کمک میکنیم، بفرمایید حرف خوب براش میزنیم، توصیف خوب براش میکنیم که از ما فروتره، داریم تشویقش میکنیم، او رو داریم بزرگش میکنیم. وقتی که مثلا ما به بچه رو میگیم به به، بارک الله، ماشاءالله، چه خوب، او رو داریم تشویقش میکنیم. اما اگر این وقتی زیارت جامعه کبیر رو داریم میخونیم، همین وسط یه مرتبه گفتیم به به، ماشاءالله، ماشاءالله، اینو میگن پیامبر، اینو میگن ولی، اینو میگن امام، این به به، این چهچه، این ماشاءالله، یعنی ما هم جزء آدما میخوام حساب بشیم. نه اینکه داریم شما رو تشویق میکنیم، نه، خودم رو دارم تشویق میکنم از اینکه به این کلماتی پرداختی که شأن تو رو بالا میبره، کمال تو رو بالا میبره. این هم به خلق نسبت به رسول خدا صلوات الله و سلام علیه از این رسمه، به تعبیر دیگه هم به خلق و صلوات و صلات خلق بر خاندان پیامبر و خود پیامبر علیه السلام عبارت است از برخورداری از آن رحمت عام و تام و فراگیر نسبت به همه عالم هستی. اما اگر این حمد مربوط به خدا شد، خدا حامد بود، خدا دیگه چیزی کسب نمی کنه، خدا چیزی کسب نمی کنه. بنابراین نمیشه گفت که خدا وقتی که با حبیب خودش صحبت میکنه به او هم میفرسته، صداش میکنه احمد، یه چیزی برای خودش میرفسه، این که نیست. حبیب هم که به خاطر همین مقام حبیب بودنش چیزی برایش افزوده نمیشه، چون اگر افزوده میشد حبیب نبود. ممکنه که کسی محب باشد، ممکنه کسی محبوب باشد، وجه و بی داشته باشد، میشه. اما اگر کسی مرتبه حبیب که رسید، باید وجود و مراتب وجود ثابت باشد، یعنی همه مراتب و کمالات عالم هستی یک جا و بالفعل در حضور داشته باشد، این مقام حبیب هست. وقتی اینجور که شد دیگه نمیشه گفت که دیروز حبیب بود امروز حبیب تر است، فردا دیگه حبیب ترین خواهد بود، نه، دیروز و امروز و فردا و پس فردا همه به یک گونه است. وقتی این گونه که شد، حالا اگر اینم به ذهنتون سنگین بود و صغیر بود، حداقل یه جایی وجود داره که دیگه روش نمی کنن، که حالا فرض بفرمایید که پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام در اینجا در آغاز آنی نبودن که در پایان بودن، نه اینکه در آغاز معصوم نبودن، پاک نبودن، مطهر نبودن، نه، در آغاز خیلی هم بودن، زیاد هم بودن که ما عقلمون نمیرسه، ولی پایانش دیگه خیلی بیشتر، فرض کنید اینجوری بود. خب بالاخره این پایان یه ساعت که نیست، پایانش بی‌نهایت زمان است، در این بی‌نهایت زمان پیوسته خدا او رو می‌ستاید، هم می‌کند، سلام و صلوات بر او می‌فرستد. به تعبیر دیگه بالاخره بنابراین که انسان کامل هم اول کامل نباشد آخر کامل باشد، بالاخره این انسان کامل به کمال لایق و شایسته خودش میرسد یا نمیرسد؟ اگه گفتیم میرسد، بگیم خب حالا که رسید بازم خدا حمد و ستایشش میکنی یا نه؟ بازم صلوات براش میفرستی یا نه؟ بله، تازه صلوات حقیقی اونجاست، حمد و ستایش حقیقی اونجاست. خب حالا که صلوات میفرسته و حمد میکنه، حالا بفرمایی کاملتر میشه یا نه؟ حالا کاملتر میشه که دیگه خلاف فرضه، که گفتیم بالاخره ولی خدا به نقطه ثابت میرسد، به فنای مطلق میرسد، به عالی ترین درجه قربی که بالاتر از اون امکان پذیر نیست میرسد. حالا ما میگیم از اول رسیده بود، اصلا خودش مقام قرب است، خودش مقام او ادناست، نه آن که مقام او ادنا جایی باشد که حبیب خدا به سوی آن مقام در حرکت باشد. اونطور ما اگر تعبیر نمی فهمیم، لطائف تعبیر رو نمی تونیم بفهمیم و همه حرفا رو به همین زبان عرفی و معمولی و شهر و دیار و روستای خودمون می فهمیم، خب اون دیگه تقصیر متکلم نیست، متکلم حرفش رو زده، تو هر حرفی رو میزنیم این مخاطب به زبان خودش ترجمه میکنه. نفرمایید که خب این زبانش بیشتر از این نیست، چرا زبان دیگر میتونی یاد بگیری؟ اصلا انبیا اومدن توی زبان دیگری رو بیاموزند غیر از این زبان متعارف. خب اگر ولی خدا حبیب خدا صلوات الله و سلام علیه و آله به این نقطه رسید، به او ادنا رسید، یا خود او ادنا بود به کمال رسید، یا خود عین کمال بود به قرب الهی رسید، یا خودش عین قرب الهی بود، هنوز هم خدا ان الله و ملائکته یصلون علی النبی هنوز هم سلام و صلوات میفرستند و هیچی هم برش افزوده نمیشود. گفتیم وقتی خلق و ملائکه میفرستند خودشون به شرافت میرسند، و اما وقتی خدا که صلوات میفرسته و هم میکنه حبیبش را، نه خدا کامل میشه نه حبیب خدا کامل میشود. چه اتفاق میفته؟ اینو بهش میگن مقام محبت تام. زبان عرفی اگر خدمتتون عرض کنم اینو بهش میگن مقام عشق، یعنی مقامی که نه عاشق از معشوق متأثر میشه، نه معشوق از عاشق متأثر میشه، نه عاشق از معشوق چیزی دریافت میکند، نه بالعکس. این اگر کسی عاشق خودش باشه به مرتبه برسه که وقتی به خودش نگاه کنه بگه که خب در جای خودم باشم کجا طالب دیگران و محب دیگران؟ تا وقتی کسی مرتبه و مقام نفسانی خودش علم پیدا نکرده، بله میبینی اینو نداره از فلانی میخواد، اینو نداره از فلانی میخواد. اما اگر به اینجا رسید که آب در کوزه و ما، وقتی میبینی که خودش دریاست، اقیانوسه، دنبال کدام کوزه و آب و جام و سبو بگرده؟ وقتی که بفهمه که یار در خانه است کجا بره بگرده؟ حالا کسی به این مرتبه رسید چه کار میکنه؟ با بیرون از خودش حرف میزنه، بیرون رو که ناقصتر از خودش میبینه. چه کار میکنه؟ اسمشو گذاشتن حدیث نفس، با خودش حرف میزنه. و این با خود حرف زدن دو گروه امکان پذیر، دسته‌ای که عقلشون از دست دادن با خودشون حرف میزنن پیوسته. البته لازم نیست که آدم عقلش از دست داده باشه، هر موقعی که اشتغالات فکری فراوون هم باشه و یه آدمی با خودش حرف میزنه، تو خیابون داره راه که میره اینطور داره سخنرانیش آماده میکنه، حرف میزنه، درسش رو آماده میکنه، دعوایی رو که تمام نکرده بود رو داره تمام میکنه، دعوایی که قرار آینده انجام بده رو داره میگه که اینجوری بگم اینجوری بگم. و اگه دیوان هم باشه که خب چه بهتر. اما اگه کسی عاقل باشد و به این مرتبه برسه، یعنی به مرتبه حب به نفس، نه حب به نفس معنی خودخواهی، حالا خودخواهی هم اگر باشه، چون نفس خود را مظهر تام و تمام خدای متعال میبیند عاشق اون باشد و فراتر از اون را هم نتواند بفهمد که نسبت به محبت داشته باشد. حدیث نفس داره. اگر انسانی، انسان کاملی، ولی، رسولی، نبیی که صاحب قرب است، اونم عالی ترین درجه قرب، قرب او ادنا بلکه خود عین قرب هست، با خدای صحبت می کند، منتها در این خواستن، در این صحبت کردن، در این حرفایی که رد و بدل میشه، هیچ گونه نشانی، اشاره ای، توجهی به خلق و کثرت خلقی نداشته باشد. اسمشو گذاشتن چی؟ مناجات. نجوا داره میکنه، در گوشی دارن صحبت میکنن، در گوشی صحبت کردن گاهی لازم نیست که مثلا حرفای حسابی باشه در گوشی صحبت کردن. البته خدا و اولیاء و خدا که در گوشی صحبت میکنن پیداست که حرفشون حساب دیگران نبود بشنوند، ولی حرفای در گوشی خیلی لازم نیست که حرف حساب و محکمی باشه که معنای معقولی از اون باشه. در همین محبت‌های عرفی دنیایی که مثلا پسر و دختری که هم علاقه‌مندن، مثلا در دوران عقدشون هستن، در دوران نامزدیشون هستن، اینا وقتی پیش هم که میشینن در روی چی صحبت میکنن؟ هرچی گیرشون بیاد، همینطور مثلا نوری دست مکاوزی صحبت میکنن، میگن تا چیشون میفته به پرده، موضوع صحبت میشه پرده، پرده همینجور که دارن صحبت میکنن وقتی چیشون میفته به گل، موضوع عوض میشه، صدای بوق میشنون موضوع عوض میشه، صدای کلاغ میشنون. بعد آخر بهشون خیلی خوب، یکی از این دو نفر میام خلاصه بحثمون رو جمع کنیم، میگه بحثی نبود که خلاصه داشته باشه که در محبت های عرفی هم امکان پذیره. وقتی که ولی خدا با خدای خودش صحبت میکنه، صحبتی که دور از چشم و گوش خلق است، این دور از چشم و گوش خلق یعنی هیچ نظر به کثرت ندارد، اسمش مناجاته. وارونش رو شما بگردیم پیدا کنیم، اینم دومیه اون اولی. وقتی که خدای متعال با حبیبش و ولیش علیه السلام صحبت میکنه، حرف میزنه، بگونه که نه چیزی بر خدا افزوده میشود و نه چیزی بر حبیب خدا افزوده میشود، این اسمش چیه؟ اینا تو یه اسمی بود داشته باشه. عمده ذکرها، اظهار محبتها که عمده دیگه، چون مال خدا عمده است دیگه، بقیه که حالا یک دوتا کلمه هم از بقیه هست، عمده از این قسمه. عمده ذکرها چون او هم ذاکر است هم مذکور است، هم بهترین ذاکر است هم بهترین مذکور است. خب وقتی که ذاکره ذکر میکنه چی داره میگه؟ به کدام این جهت؟ آیا به جهتی که کمال پیدا کنه؟ نه. به جهتی که کمال بده؟ اینم نه. چیزی مانند حدیث نفس، چیزی مانند مناجات، یه همچی چیزی است. آن حمد خدای متعال و سلام و صلوات خدای متعال بر حبیبش و خاندان پاک حبیب علیه صلوات الله علیه اجمعین از این قسمه است. خب این بالاخره یه نکته رو که به این مناسبت بد نبود خدمتتون عرض کنم، یه قدری طول کشید، میخواستم که مختصرتر باشه که دنباله بحث رو ادامه بدم. حالی به نظر میرسه دیگه فرصت نداریم یا داریم؟ نه دیگه، 5-6 دقیقه، 6 دقیقه، 7 دقیقه فرصت داریم. بنابراین حرفم رو تمام میکنم، دوستا دعا میکنم و حرفم رو تمام میکنم. اگر شما تو این 4-5 دقیقه باقی مونده نکته فرمایشی داشته باشید، خدمتتون هستم و میشنوم و استفاده میکنم. پروردگارم، به مقربان درگاهت قسمت میدیم، فکر و ذهن و جان و ظاهر و باطن و همه وجودمون را خزائن اسرار معارفت قرار بده، توفیق فهم لطائف و اشارات و حقایق کلامت را که به اخص خواص اولیاءت عنایت فرمودی به ما عنایت بفرما. همراهی و همپایی و همنشینی و تشبه و سنخیت در عالی ترین حد و اندازه و درجه و مرتبهش به خاندان پاک حبیبت را نصیب و روزی ما بفرما. دشمنی با شیطان را بر ما عیان آشکار بفرما. گذشتگان و ذوی الحقوق و والدین ما را همنشین و خاندان پاک و مطهر حبیبت بفرما.